از عجله کار بگیرن و عجولانه تصمیم بگیرن، خب بیشتر فکر کنم دچار وسوسه‌های شیطانی میشن، از همین خاطر نمیتونن موفق بشن.
طبیعی است که موانع و مشکلات و سختی ها کار آدم زار می سازد، بیخی آدم خسته می کنه. اگه بی صبر باشیم و بخواییم زود به نتیجه برسیم، معلوم است که با اولین شکست ها ناامید می شیم و دست از کارم می کشیم. اگه بین جوان ها بریم، ده ها و صد ها پروژه ناتمام ایلا کده می بینیم که رفتن سراغ یک کار یک پروژه دیگه. دیدین دیگه آدم های بی صبر چقدر نق می زنن علا توبه، چقدر کلگی گلایه و شکایت دارن، چقدر روزگار بد میگن، از سختیش ناله میکنن. باید بگیم که بی‌صبریشان ذهن و فکر اونا رو هم بیخی فرسوده ساخته. اگه میخواییم با طراوت و پرنشاد و با پشتکار کار خود ادامه بدیم، در مسیر راه دست از صبر نباید برد.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب غلام محبوب استاد مدرسه دارالعلوم هرات. دین ما دین استقامت هست و انسانی که مسلمان است، انسانی که ایمان میاره، بعد از ایمان بر هر انسان استقامت لازم است. لذا انسانی که از استقامت کار بگیره و استقامت داشته باشه، تو هم میتونه صبر بکنه. و زمانی که انسان کم حوصله باشه و از استقامت کار نگیره، طبعا در مقابل مشکلات ضعیف میشه، خود را ناتوان جلوه میده، خود را رو به شکست میبینه و میگه که من صبر کرده نمیتونم.
در دین فرهنگ ما، در دین اسلام بخصوص صبر بسیار سفارش شده، به خاطر از اینکه اگر صبر نباشه بسیار اتفاقای بد میفته و از این جهت ما باید همیشه از صبر کار بگیریم در زندگی خود که باعث اتفاقای بسیار خوب میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم عبدالنصیر است و قادری تخلص میکنم مسائل سال دوم روانشناسی پنتون کابل. به نظر ما زمانی که ما در اجتماع زندگی میکنیم، یه خوی گپ عادی است که ما با مشکلات مختلف روبرو میشیم و ما باید صبر کنیم، چون که اگر ما صبر نکنیم اون مشکلات روزانه بالای ما غالب میشه. صبر پیشه کردن به نظر من که خونسان بسیار زیاد قوی به بار میاره و به انسان این قدرت میده تا اینکه با مشکلات زندگیش روبرو شه و اون را حل بسازه. به نظر ما در افغانستان که خو مشکل سطح آگاهی است و زیاتر مردم فکر کنم که صبر نمیکنن و در مقابل مشکلات زندگیشان ناتاقتی میکنن و باید اینا به خداوند رجوع کنن و صبر داشته باشن. به نظر وقت سطح آگاهی مردم بلند بره، یا حتما صبر میکنن و با صبر رجوع میکنن. سلامت باشین، وقت خوش.
چیزی را دوستان عزیز با پرنده تشبیه میکنن. اجازه بدیم که ما هم موفقیت با پرنده تشبیه کنیم. موفقیت اگه پرنده بدانیم، صبر و پشتکار دو بالی پرنده هستن. صبر باعث میشه که دست از کار نکشی، کار اعلانتی توقف نکنی، و پشتکار باعث میشه که حرکت کنی و ادامه بدی. این دوتا که باشه دیگه هیچ چیزی مانع پیشرفته نمیشه. خب دوستان عزیز، دیگه دقایق پایانی برنامه است، حدوداً 7 دقیقه فرصت داریم و در فرصتی که داریم پیامک های شما دوستان عزیز می خوانیم. دوست عزیز من میثم احمدی گفته از هزاران نفری که با شوق کار را شروع میکنن، فقط چند نفر همچنان ادامه میتن و دیگرها دست از کار میکشن، چون در میانه راه وقتی سختی ها میرسن، خستگی ها هم به سراغ تو میایه. ناامید نشویم، دست از کوشش هم بر نداریم. شنوانی از زمان یعقوب از قندار گفته امید استقامت در وجود زنده نگاه میکنه. آدم های موفق اونایی نیستن که زمین نخوردن، بلکه با هر افتادنی قوی تر از قبل شدن.
از سرد ما کشف میکنیم که آدم های صبوری باشیم، صابر باشیم، و بعض اوقات خواهد صبر آدم تمام میشه و یک سیز مشکلات ها پیش میاد. برای مشکلات های بیشتر است که با صبر حل میشه و صبر مشکل گشا از در اکثر اوقات.
ستاره جان گفته استقامت یعنی ایستادگی. کوهنوردی که با وجود طوفان به کارش ادامه میده، امید رسیدن به قله را به او نشان داده. و مریم جان از هرات گفته امید نیرویی است که انگیزه را در دل میکاره. وقتی امید دارین انگیزه هم پیدا میشه.
تا خدا هست کسی تنها نیست. من اگر گم شده ام، تو اگر خسته شدی، در پس پرده اشک من و تو مأمن گرم خداست. او همینجاست کنار من و تو، سالها منتظر است تا بسویش بدویم از سر شوق، تا صدایش بزنیم از سر عجز، و بدانیم که او مونس واقعی خلوت ماست.
جواد رؤوفی شنونده از زمان از هرات گفته بهتر است بگویم شکستی وجود نداره، به خاطری که شکست ها مقدمه پیروزی ماست. ما اگه شکست ها را یک تجربه خوب و پندآموز بدانیم، امیدوارانه تر حرکت میکنیم. مسعود حسینی گفته ای که بعضی ها شور و شوق خود از دست دادن و مثل سابق کوشش نمی کنن، به خاطر ایست که دیگه انگیزه ندارن و اونا باید گفت اندکی سر، سحر نزدیک است. سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که با پیامکایتان و با صدای گرم و پرمهرتان ما را این هفته در روی موج جوانی دنبال کردین. دوستان عزیز، از روز شنبه با یک موضوع جدید در خدمتتان خواهیم بود، موضوع وطن. سوالی هم که از شما داریم ایست که چرا وطن مادر است و شما برای مادر وطن چه کارهایی انجام دادین؟ جواب بتین پیامکایتان رو روان کنیم به شماره 0794 71 71 44. امروز هم در کنار شما لحظات خوب و خوشی داشتیم. موفق و سعادتمند باشید. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر انقلاب، ملت با جهتگیری های گوناگون سیاسی پای ایران عزیز ایستاد. حمله هوایی اسرائیل به دمشق، ساختمان ستاد کل ارتش سوریه و قصر ریاست جمهوری هدف قرار گرفت. و لاوروف کشورهای عضو شانگهای روابط خود با طالبان را گسترش دادند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایک شما عزیزان شنونده. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. مشروع خبرها. رهبر انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه و رؤسای دادگستری های سراسر ایران فرمودند که ملت با جهتگیری های گوناگون سیاسی و وزن متفاوت مذهبی پای ایران عزیز ایستاد. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه و رؤسای دادگستری های سراسر ایران ضمن تحلیل کار بزرگ ملت ایران در جنگ تحمیلی اخیر و نقشه براب شدن محاسبات و نقشه های متجاوزان به اتحاد عظیم ملت ایران با همه اختلافات سلایق سیاسی، با همه اختلاف سلایق سیاسی و تفاوت وزن مذهبی برای دفاع از ایران عزیز اشاره و تاکید کردند که وظیفه همه حفظ این اتحاد ملی است. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
ملت ایران در این جنگ تحمیلی اخیر کار بزرگی انجام داد. این کار بزرگ از جنس عملیات نبود، از جنس اراده بود، از جنس عزم بود، از جنس اعتماد به نفس بود. اینی که یک ملت، یک کشور، یک نیروی نظامی در یک کشور در خودش این اعتماد به نفس رو ملاحظه کنه که آماده است با قدرت آمریکا و سگ زنجیریش در منطقه رژیم صهیونی سینه به سینه بشه، به رو به رو بشه، نفس این اراده، نفس این اعتماد به نفس، این یک ارزش بسیار بسیار مهم. ملت به اینجا رسیده که مستقیم میسته سینه به سینه این قدرت، از او نمیترسه بلکه او رو میترسانه و اون چه که از دستش هم برمیاد از لحاظ عملیاتی انجام میده، که این مطلب دومه. مسئله عملیات، مسئله اول همون روحیه است، همون ایستادگی است.
رهبر انقلاب با تاکید بر این که هم دوستان و هم دشمنان بدانند ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف حاضر نخواهد شد افسودند:
اون چی که حالا همه، بنده عرض میکنم، همه باید بدونن، هم دوستان ما بدونن، هم دشمنان ما بدونن، هم خود ملت ایران بدونن که میدونن، این است که ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف ظاهر نخواهد شد. چون ما همه ابزارهای لازم رو داریم، هم منطق داریم، هم نیرو داریم. ما هم در میدان دیپلماسی، هم در میدان نظامی انشاءالله به توفیق الهی هر وقت وارد بشیم با دست پر وارد خواهیم شد به توفیق الهی.
حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند با وجود آن که رژیم صهیونیستی را سرطان و آمریکا را به خاطر پشتیبانی از آن جنایتکار می‌دانیم، ولی ما با استقبال و پیشواز جنگ نرفتیم، اگرچه هرگاه دشمن حمله کرد پاسخ ما کوبنده و محکم بود. ایشان دلیل واضح بر پاسخ قوی و محکم ایران به رژیم صهیونیستی را ناچاری آن از توسل به آمریکا خواندند و گفتند اگر رژیم صهیونیستی خم نشده و به زمین نچسبیده بود و قادر به دفاع از خود بود، این گونه به آمریکا متوسل نمی‌شد، اما فهمید که از عهده جمهوری اسلامی بر نمی‌آید. رهبر انقلاب ضربه متقابل ایران به حمله آمریکا را نیز ضربه بسیار حساس خواندند و افسودند مرکز مورد تهاجم ایران مرکز فوق‌العاده حساس آمریکا در منطقه بود و هرگاه سانسورهای خبری برطرف شود مشخص خواهد شد که ایران چه ضربه بزرگی وارد کرده است. البته ضربه از این بزرگتر هم میتوان به آمریکا و دیگران وارد کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای بروز امر ملی در جنگ اخیر را بسیار مهم و مانع تحقق نقشه دشمن دانستند و افسودند. محاسبه و نقشه متجاوزان این بود که با حمله به برخی شخصیت‌ها و مراکز حساس ایران نظام ضعیف خواهد شد و آنگاه با به میدان آوردن هسته‌های خفته مزدوران خود از منافق و سلطنت طلب تا اراذل و اوباش می‌توانند با تحریک مردم و به خیابان کشیدن آنها کار نظام را تمام کنند. رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند
حمله دشمن نشان داد که خیلی از محاسباتی که بعضی ها چه در زمینه‌های سیاسی امثال اینها انجام میدند و محاسبات درستی نیست. چهره دشمن آشکار شد، هدفهای پنهان دشمن هیچ وقت نمیگذارند در اظهاراتشون ظاهر بشه، این هدف ها تا حدود زیادی روشن شد. 8 ماه 9 ماه می نشینن نقشه می کشن برای یک اقدام، برای یک حرکت نظامی و افراد خیال می کنن که نه خبری نیست و چیزی نیست و اینا، فهمیدن که نه مردم، آحاد مردم فهمیدن اینجوری نیست. خداوند نقشه اونا رو باطل کرد، نقشه رو خدای متعال باطل کرد، مردم رو به پشتیبانی دولت، به پشتیبانی نظام وارد میدان کرد. وارد میدان، مردم وارد میدان شدن، اما درست در نقطه مقابل اون جهتی که دشمن محاسبه کرده بود و نقشه کشیده. دیدید دیگه توی این تلویزیون اظهارات افراد مختلف رو مشاهده کردید، ظاهرهای گوناگون، چهرهای گوناگون، لباسهای گوناگون که هیچ به نظر هم نمیاد که اینها اینجور فداکارانه حاضر باشن حرف بزنن. چون حرف، البته حرف با عمل فاصله داره، اما خود نفس حرف زدن، اون انگیزهی که موجب میشه انسان حرف بزنه، این وجود داره، خیلی مهمه. کسی باور نمیکرد و شد، به اتفاق افتاد. اینا همه در افراد با جهتگیری های سیاسی گوناگون، با جهتگیری های سیاسی گاهی متقابل، با وزن مذهبی کاملا متفاوت در کنار هم ایستادن و این وحدت بزرگ رو، این اتحاد عظیم ملی رو به وجود آوردن. من حرفم اینه، این رو حفظ کنید، این رو حفظ کنید، این رو نگه دارن. همه، روزنامه نگار یه جور، قاضی یه جور، مسئول دولتی یه جور، روحانی یه جور، امام جمعه یه جور، هر کسی یه وظیفه‌ای داره در قبال این حالت، اینو نگه دارن. این با اختلاف سلیقه سیاسی منافات نداره، با اختلاف وزن مذهبی منافات نداره، این در کنار هم ایستادن برای دفاع از این حقیقت است، دفاع از کشور است، دفاع از نظام است، دفاع از ایران عزیزه.
رهبر انقلاب در بیان آخرین توصیه با تاکید بر استمرار فعالیت دستگاه‌های مسئول نظامی و دیپلماسی با قوت و با جهتگیری درست گفتند
دستگاه‌های مسئول که امروز به حمدالله مشغول کار هستند، چه دستگاه‌های مسئول در عرصه نظامی چه دستگاه‌های مسئول در عرصه دیپلماسی، هر دو لازم، هر دو لازم، به شکل درست، با جهتگیری درست، هر دو لازم. اینا بایستی با قوت کار خودشون انجام بدن، منتها جهتگیری ها رو توجه کنن، به خصوص در عرصه دیپلماسی جهتگیری خیلی مهم. جهتگیری ها کاملا مراعات بشه، دقت بشه، کار بشه و انجام بگیره انشاءالله. ممکنه کسی در یه قضیه مربوط به نظامی یا دیپلماسی یا غیره به یه مسئولی اعتراض داشته باشه. ما نمیگیم اعتراض رو نگن. چرا؟ منتها اولا لحنی که برای بیان اعتراض و بیان انتقاد انتخاب میشه لحن قابل قبولی باشه. ثانیاً بعد از تحقیق باشه، بعد از اطلاع یابی باشه. گاهی اوقات یه چیزایی رو بعضی انسان میبینم، من توی روزنامه ها بعضی جاهای دیگه میبینم بعضی یه حرفایی میزنن، اعتراضایی میکنن، ناشی از بی‌اطلاعیه، نمیدونن چه کار انجام گرفته یا چه کار باید انجام گرفته و نشده مثلا انجام بگیره، ناشی از بی اطلاعیست. اطلاع درست به دست بیارن و با لحن مناسب نظراتشون رو ابراز کنن. اون مسئولین هم با قوت تمام، با روحیه کامل انشاءالله به کارهای خودشون ادامه بدن.
ایشان پیگیری حقوقی جنایات انجام گرفته در جنگ اخیر رژیم صهیونیستی را ضروری دانستند و گفتند
مسئله پیگیری قوه قضاییه در محاکم حقوقی، چه محاکم حقوقی داخلی، چه محاکم حقوقی بین المللی، درباره رسیدگی به این جنایات اخیرش که انجام گرفت. این از اون کارهای بسیار لازم و بسیار مهمه. ما در خیلی از قضایای قبلی باید این کار رو میکردیم و کوتاهی کردیم در سالهای گذشته. این دفعه کوتاهی نکن. اگر پیگیری این موضوع و مراجعه به دادگاه‌های بین‌المللی و حقوقی و داخلی، همچنین دادگاه‌های داخلی، اگر 20 سال هم طول بکشه اشکال نداره، باید دنبال بشیم. بایستی یقه جنایتکار گرفته بشه. بالاخره ممکنه یک دادگاهی بین‌المللی رو انسان متهم کنه و واقعا همین باشه که وابسته باشه به فلان قدرت. خیلی خوب، یه روز اینجوری، یه روزم نیست. یه روزم میبینید یه قاضی اونجا پیدا میشه، قاضی مستقل نیست. این قضیه رو خیلی جدی بگیرید، خیلی با قوت، با هوشیاری کامل، ملاحظه همه جوانب انشاءالله ملاحظه کن.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
منابع خبری سوریه از وقوع حملات هوایی شدید رژیم صهیونیستی به دمشق و بمباردمان ساختمان ستاد کل ارتش سوریه و قصر ریاست جمهوری خبر دادند. یکی از این حملات مقر ستاد کل ارتش سوریه را در مرکز دمشق هدف قرار داده است. منابع سوری میگویند حداقل دو حمله هوایی متوالی در اطراف ساختمان‌های دولتی از جمله وزارت دفاع و ساختمان فرماندهی ستاد کل ارتش به وقوع پیوسته و صدای انفجارهای مهیب پایتخت را لرزانده است. همچنین شبکه خبری المیادین به نقل از یک منبع محلی سوریه گزارش داد سه حمله هوایی رژیم صهیونیستی امروز قصر الشعب یا قصر ریاست جمهوری سوریه در مجاورت دمشق، جایی که رئیس جمهور مرحله انتقالی در آن اقامت دارد، هدف قرار داد. جزئیات دقیق تلفات انسانی یا خسارات مادی هنوز اعلام نشده، اما منابع محلی از حضور گسترده نیروهای امدادی در محل انفجار خبر می‌دهند. ساعات پیش اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که ارتش به حملات خود علیه نظام موجود در سوریه ادامه می‌دهد. وی تاکید کرد نظام سوریه باید دروزی‌های موجود در اس‌سویدا را رها کند و نیروهای خود را به عقب بکشاند. رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته به بهانه حمایت از دروزی‌ها در جنگ با حکومت جولانی در ولایت اس‌سویدا، حملاتی را به مناطق مختلف سوریه از جمله جنوب این کشور انجام داده است. از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه، درگیری‌های هر از چندگاه بین دروزی‌های سوریه با عناصر وابسته به الجولانی به وقوع پیوسته است. از یک سو اقلیت‌های مذهبی و قومیتی سوریه نگران اقدامات تمامیت خواهانه و افراطی عناصر وابسته به حاکمیت جدید تحت رهبری گروه مسلح افراطی هستند. وزیر خارجه روسیه گفته است که تقریبا تمامی اعضای سازمان همکاری شانگهای روابط دو جانبه خود با طالبان را گسترش دادند. سرگئی لاوروف در پایان نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای، روابط دو جانبه میان اعضای این سازمان با حکومت طالبان را رو به گسترش خواند و افزود که اعضای این سازمان خواهان کمک به بازسازی افغانستان به عنوان کشوری مستقل، بی‌طرف و صلح‌آمیز هستند، کشوری که نه مأمن تروریسم باشد و نه منبع تولید و قاچاق مواد مخدر. وی با اشاره به وضعیت افغانستان پس از تسلط طالبان اظهار کرد کمک به بازسازی و توسعه پایدار افغانستان پیشبرد روند توافق ملی و فراگیرسازی قومی و سیاسی در ساختارهای حکومتی همچنان از اولویت‌های اصلی به شمار می‌رود و مورد تاکید همه اعضای سازمان شانگهای است. آلدانیز گوسینوف، تحلیلگر روس، درباره دلایل پشت پرده بر رسمیت شناختن طالبان توسط مسکو گفت این تصمیم نه تنها مرتبط با تحولات قفقاز جنوبی و تنش‌های فزاینده با جمهوری آذربایجان، بلکه بخشی از یک استراتژی وسیع‌تر ژئوپلیتیک است. گوسینوف در برنامه آنلاین سنگر پیکار افسود که این تصمیم روسیه پیامدهای قابل توجهی برای منطقه آسیای مرکزی دارد. به باور او روسیه با این اقدام حضور خود را در این منطقه تقویت می کند و جایگاه خود را به عنوان یکی از بازیگران اصلی تثبیت می سازد. اما هدف نهایی مسکو آسیای مرکزی نیست، بلکه استفاده از این منطقه به عنوان سکوی پرش برای نفوذ عمیق‌تر به افغانستان و جنوب آسیا است. گوسینوف گفت از نگاه کرملین افغانستان دروازه برای گسترش نفوذ در مناطق راهبردی دیگر است. وی با اشاره به جمعیت حدوداً 40 میلیونی افغانستان، آن را بازار بکر و گسترده برای محصولات روسی از جمله آرد، گندم، برنج، مصالح ساختمانی و حتی تجهیزات نظامی دانست و تاکید کرد که افغانستان می تواند برای روسیه منبع اطلاعات مهم در زمینه‌های چون تروریسم، قاچاق مواد مخدر و شبکه‌های غیرقانونی باشد. به باور این تحلیلگر، دسترسی به چنین اطلاعاتی به ویژه در فضایی که قدرت‌های بزرگ در حال رقابت برای نفوذ هستند، جایگاه جهانی روسیه را ارتقا می‌بخشد. رئیس جمهور قزاقستان در دیدار با نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان بر تقویت روابط با کابل تاکید کرد. قاسم ژومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان، در این دیدار همچنین بر اهمیت نقش نماینده ویژه خود در تقویت و گسترش ارتباطات دو جانبه با مقامات فعلی افغانستان تاکید کرد. وی همچنین به نماینده ویژه خود دستور داد تا در راستای ایجاد تعامل مؤثر با طالبان، به ویژه در زمینه‌های تجاری، اقتصادی و بشردوستانه تلاش بیشتری کند. توکایف اظهار داشت که قزاقستان قصد دارد همچنان ابتکارات بشردوستانه و آموزشی خود را با هدف تامین امنیت و ثبات افغانستان ادامه دهد. رئیس جمهور قزاقستان در اواخر ماه جوزا یرکین توکوموف، دیپلمات مجرب این کشور را به عنوان نماینده ویژه‌اش در امور افغانستان منصوب کرد. اگرچه قزاقستان طالبان را به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد، اما روابط دیپلماتیک و اقتصادی با این گروه برقرار کرده است. در جنوری 2024 قزاقستان در اقدامی قابل توجه طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خود حذف کرد تا زمینه همکاری‌های بیشتر با این گروه فراهم شود. نشست نوبتی کمیته کاریابی برای برگشت کنندگان با حضور مسئولان وزارت‌های امور مهاجرین، اقتصاد، صنعت و تجارت، زراعت و کار و امور اجتماعی برگزار شد. مولوی عبدالکبیر در این نشست با تاکید بر استفاده از مهارت‌ها و دانش برگشت کنندگان گفت نهادهای مربوطه باید در زمینه ارتقای ظرفیت‌های کاری مهاجران و تکمیل تحصیلات آن تلاش کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما قریشی در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. نشست به هدف کاریابی برای مهاجران برگشت کننده از سوی نهادهای مختلف حکومت طالبان در حال برگزار گردید که آگاهان ضمن استقبال از این امر تاکید به همکاری بین المللی در این راستا دارند. نشست نوبتی کمیته کاریابی برای برگشت کنندگان با حضور مسئولان وزارت‌های امور مهاجرین، اقتصاد، صنعت و تجارت، زراعت و کار و امور اجتماعی برگزار شد. مولوی عبدالکبیر وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در این نشست با تاکید بر استفاده از مهارت‌ها و دانش برگشت کنندگان گفت نهادهای مربوطه باید در زمینه ارتقای ظرفیت‌های کاری مهاجران و تکمیل تحصیل آنها تلاش کنند. سید قریب الله سادات، آگاه امور سیاسی ضمن استقبال از این تصمیم، به شناسایی و به کارگیری این سرمایه‌های ملی تاکید می‌کند.
مهاجرینی که متخصص هستند بس خوب است، یعنی بهترین فرصت بر ما است که ما کادرهای خودمون را در اختیار خود قرار میگیریم، از او استفاده بکنیم. کسایی که به شکل مثلا استادا هست، دکتر صاحبا هست، یا به اصطلاح انجینرها هست، یا هم کسایی که میفهمند بعضی موضوعات، از اونا تقاضا بکنند دولت که شما هر توانایی که دارند یک نهاد مخصوص یا کمیته خاص برش ایجاد بکنند. شما بیاین طرحتان و نظرتان و پروپوزالاتان رو بگن، دولت و موسسات بین المللی و اینجا شما رو حمایت میکنه. از این طریق میتونیم که از اوج از بین از استعدادهای درخشان هم پیدا بکنیم، استعدادهای عادی هم پیدا بکنیم، از شغل از او و از تجربه از او، از امکانات از او ما استفاده بکنیم و از امکانات دولت و موسسات بین المللی اونا استفاده بکنیم.
همچنان در این نشست وزیر مهاجرین و عودت کنندگان از وزارت‌های اقتصاد و صنعت و تجارت خواست تا در برنامه‌ها و قراردادهای خود به برگشت کنندگان اولویت دهد. در این حال نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت گفت این وزارت روی ایجاد کسب و کارهای کوچک برای مهاجران برگشت کننده تمرکز دارد. در این حال سادات میگوید که برای در پوشش قرار دادن و رسیدگی به مشکلات مهاجران عودت کننده و عودت کنندگانی که از سایر کشورها نیز برگشت خواهند نمود، باید جامعه جهانی، نهادهای بین المللی همکاری نمودن، نهادهای کارآموزی و بانک‌های قرضدهی به این بازگشت کنندگان ایجاد گردد. سادات:
البته حمایت امارت اسلامی یا نظام تنها کفایت نمیکنه، همکاری سازمان‌های بین المللی هم لازم است. یک اندازه قبلا البته در افغانستان در موضوع ایجاد شغل به نام افغان کوریا یک نهاد رساخته بود که اکثریت جوان ها که شاغل بودن یا شغل برشان میتونستن کار بکنن، از اون مسیر میتونستن کار بکنن. مثل امو افغان کوریا اگر در ولایات نهاد ها ایجاد شود یا اگر در ولایات نمیشه در سطح زون شود، اونایی که جوانان هستن و میان دوباره برای کار کردن و شغل دارن، وسایل ندارن، امکانات ندارن، بر اونا وسایل و امکانات تهیه بکنن، در اختیارشون قرار بدن تا بتونن اونا به اصطلاح دوباره با کار و شغلشون پیش ببرن و بتونن کار بکنن. مهمتر از این است که ما پیشنهاد قبلی هم داشتیم، فعلاً بازم تکرار میکنیم، افغانستان در شرایط فعلی با یک مهاجر بانک نیاز دارد، یعنی به نام مهاجرین یک بانک ایجاد شود. در پهلوی از او اگر یک بخش شود، مثلا در بخش کمک های زراعتی، کمک های صنعتی داشته باشند، میتونند همی بانک برای مهاجرین قرضه بده، شغل ایجاد بکنه و یک امید بده حداقل، و برای از یک زمان تعیین بکنند که در مدت 10 سال کسایی که کارت داشتند و از مهاجرت تصدیق شده برای 10 سال برای جای یک مقدار خرچه بده تا نام سرپناه بسازه هم کار بارو زندگی خود پیش ببره.
در این نشست مسئولان سایر وزارت ها نیز از تلاش ها برای ایجاد فرصت های کاری به برگشت کنندگان خبر دادند. کارشناسان به این باورند که وضعیت موجود برای برگشت کنندگان و هم برای کشور به فرصت مبدل گردد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
شنونده های عزیز و ارجمند، گزارش همکار ما قریشی را شنیدید از کابل. عزیزان شنونده، به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن اذان باز هم با ادامه این مجموعه خبری با شما عزیزان خواهیم بود. التماس دعای خیر.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة.
التماس دعای خیر داریم از همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. رهبر انقلاب: ملت با جهتگیری های گوناگون سیاسی پای ایران عزیز ایستاد. حمله هوایی اسرائیل به دمشق، ساختمان ستاد کل ارتش سوریه و قصر ریاست جمهوری هدف قرار گرفت. و لاوروف: کشورهای عضو شانگهای روابط خود با طالبان را گسترش دادند. سپاس از توجه و همراهیتان. دعوت میکنم همچنان همراهی ما باشید. فرماندار شهرستان تایباد خراسان رضوی گفت که تمام دستگاه‌های مسئول تلاش میکنند شرایط بازگشت شرافتمندانه و عزتمندانه اتباع افغانستانی فاقد مدارک معتبر قانونی را فراهم کنند. همکار ما خانم غزل حسین‌زاده گفتگوی انجام داده با حسین جمشیدی، فرماندار شهرستان تایباد، که دعوت میکنم بشنوید.
خب قریب 25 روز از طرح بازگشت در حال اجراست. با خرد جمعی، همکاری، همافزایی که همه نیروهای خدوم در مرز دو قارون که به عنوان مهمترین مرز شرق کشور هست دارن کار انجام بدن تا یک بازگشت شرافتمندانه، عزتمندانه و رعایت کرامت و شرافت انسانی رو برای همه میهمانانی که حدود 47 سال میهمان ما بودن در نظام جمهوری اسلامی مهیا کنیم. الحمدلله با همراهی خوبی و تلاش مضاعفی که فرمانده محترم انگ مرزی داشتن، فرمانده محترم فراجا داشتن، شهرداری و عوامل همکاران شهرداری در مجموعه داشتن، اداره کل اطفا و اداره اطفا داشتن، گمرک و پایانه و همکارانی که در حوزه‌های گمرک و پایانه فعالیت میکنن، شوراهای اسلامی و بالاخص خیرین مردمی که هم از داخل کشور و هم از خارج کشور همه تلاش رو داریم که تا آخرین نفری که از کشور خارج میشه تمام تلاش در راستای تکریم این عزیزان در حوزه بهداشت و درمان، حمل و نقل، جابجایی، پذیرایی و سایر خدمات هم مهیا باشه که الحمدلله مهیاست. از هلال احمر محترم که تلاش زیاد میکنه، از همه مجموعه سیمان تشکر. ببینید یک اتفاق خوبی که برای کسایی که دارن خارج میشن و با عنوان خود معرفن اینه که تمام اسباب و اساسیه و امکانات زندگی که در داخل جمهوری اسلامی داشتن میتوانن ببرن. امروز که من خدمت شما هستم قریب 350 تریلی کامیونت و نیسان بار و اساسیه منزل رو دارن. الحمدلله با جلسه که و حضوری که استاندار محترم خراسان داشتن، والی محترم هرات داشتن، توافقی که انجام داد، تلاشی که فرمانده محترم مرزبانی دارن، گمرک دارن، ما به روزانه تمام کامیونی که اسباب اساسیه مهاجرینی که دارن کشور رو ترک میکنن از مرز خارج. خدمت شما عرض کنم در هیچ نقطه دنیا و نظام سیاسی وجود نداره که بذاره عزیزی از کشور دیگه بدون مدرک شناسایی در او کشور زندگی کنه. در هیچ نقطه دنیا این اتفاق نیفتاده. همینجا هم تاکید میکنم به همه مهاجرینی که فاقد مدارک هستن باید در اولین فرصت ممکن کشور ترک کنن. از این فرصت به وجود آمده برای خود معرفی استفاده کنن. هماهنگی که وزارت امور خارجه، سرکنسول ما، سفیر ما انجام داده، الحمدلله یک خدمت شما تعامل و همکاری بین طرف مقابل و طرف در داخل کشور نظام جمهوری اسلامی در حوزه مرزبانی و خروج اطفا الحمدلله مهیاست. جناب آقای دکتر یار احمدی در همین هفته سفری داشتن به دو قارون، بازدیدی کردن از همه اتفاقات خوبی که همه دستگاه دارن انجام میدن. در مصاحبه‌ای که با خبرنگاران داشتن تا پایان شهریور ما تمدید کردن همه کسایی که فاقد مدارک لازم هستن و اتباع بیگانه در داخل کشور میتوانن و باید تا پایان شهریور کشور ترک.
آخرین سوال، بفرمایید که چه خدماتی و چه امکاناتی برای این مهاجرین در این فرایند خروج از کشور در اینجا فراهمه؟
الحمدلله نظر شما عرض کردم، تلاش بر این هست که یک بازگشت عزتمندانه و شرافتمندانه‌ای برای اطفا که به لحاظ قومی ما دارای فرهنگ مشترک، دارای دین مشترک و آداب و رسوم مشترکی هستیم، کتاب الهی مشترکی داریم، دشمن مشترکی داریم. همه تلاش بر این بوده که مهمترین خدمات و خدمات مطلوب مهیا باشه. نظر شما عرض کردم الحمدلله از ورود به اداره اطباء تا خروجش تو پیک تردد کمتر از 90 دقیقه طول میکشه، در ساعت غیر پیک تردد زیر 15 دقیقه از کشور خارج میشه. تمام مهیاس، تمام اقداماتی که تو حوزه رفاهی پذیرایی است، آب سرد، غذای گرم، میان وعده بین راهی، تو حوزه بهداشت درمان، دارو، درمان، خدمات آمبولانسی چه داخل کشور چه خارج، رسوندن به مرز و همه اتفاقات خوبی که خدمت شما توسط مردم خیرین خود افغانستانی در مرز مهیاست و دارن ارائه میدن. همیاران تمام اطبایی که خارج میشن یک پک تحویلشون میشه که ولو 24 ساعت توی مسیر باشن بتوانن با این پک تغذیه کنن و به موتن و محل زندگی و خانه خودشون برسن.
گفتگوی بود با فرماندار تایبات که توسط همکار ما خانم غزل حسین زاده انجام شده بود. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. 8 صبح فردا به وقت افغانستان اولین بخش اخبار صبحگاهی تقدیمتون خواهد شد. از حضورتون مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر.
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه که ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیای دل بشکنی، دلت نمیای دروی دورنگ باشی، دلت نمیای آدم ها رو بازی بتی و دلشان رو بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی، برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر هستین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دریم. همراهان شنونده، در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه، صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/ نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانید با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک و رادیو دری 2093-794-71-71-44 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده. شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام
دکتر الهی قمشایی.
حافظ گفته که من اگر که ببرنم حتی تو بهشت، بگن آقا تو این قراردادی که با خدا بستی اینو بشکن، میبریم تو بهشت، میگه من نمیرم، من روم نمیشه، من نمیتونم برم، نمیرم تو بهشت. فما تطیب نفسی و مستطاب و منامی، خوابم خوش ندارم من. حالا مردم چطور خواب خوش دارن؟ در اینکه عهد شکنی بکنن، عهد خدا رو بعدم بشکنه، بعدم راحت بگیر بخواب. این خیلی باید به نظر من غافل باشه که گفت و این دوئی تو به خلدن، اگر منو دعوت کنن به بهشت و صرف ناقض عهدن، بگن که به شرط اینکه نقض عهد بکنی. عهد ما یه قراردادی بستیم با خدا که ما دنبال خوبی باشیم، دنبال زیبایی باشیم، دنبال دانایی باشیم. این سه تا کلمه که من همیشه داشت صحبت میکنم، ما این قرارداد رو داریم، این قرارداد در وجود ما هست. اون وقت شما فکر کنید یه آدمی پاشو بذاره مثلا تابلوهای تراز اول دنیا رو گذاشتن با پای گلالود داد، پاشو بذاره رو تمام اینا رد شه بره، یه همچه کاری میکنن وزیر خوبی ها رو، زیبایی ها رو لگد کوب میکنه، رد میشه میره. این اگر که بخوام این کار بکنم، من و مستطا و منامی، من خوابم خوش نخواهد. مولانا یک کسی آمده آینه گذاشته بهش، گفته که تو چیز نیستی، مفتی قونیه نیستی، تو نمیدونم رئیس کجا نیستی، تو این نیستی اون نیستی، یه متکلم نمیدونم مغرور چیز نیستی که بر کرسی علم بشینی و اینه بکوبی و اونه بکوبی، تو یه عاشقی. اینو شمس بهش نشون داد. مولانا خودش میگه چون تو را دیدم بدیدم خیش را، آفرین آن آینه خوشکیش را، آفرین به اون آینه که به من منو نشون داد. چون تو را دیدم بدیدم خیش را، آفرین آن آینه خوشکیش را. اون وقت خودت که دیدی خدا را هم دیدی. من عرف نفسه فقط عرف رب پروردگار. اون وقت مولانا دیگه شادی و وجد و رقص و سرور تا آخر عمر و فریاد که مردم کجایین، بیا خونه ما، بیا بیا که نیابی چما دگر یاری، بیا بهتر از من دیگه پیدا نمی کنی، بیا خونه ما، بیا محفل ما، بیا به محفل شیرین ما، چه می شوری، کجا داری میری اینجا که هیچی بهت نمیدن. این یه درسیست برای ما که این عالم رو تکراری نبینید، دائما شأنهای تازه است. در هر جلوه الهی صد هزار اسرار هست که آدم میتونه درش تحقیق بکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمران آرزو، ملولم و انسانم آرزو،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزو.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شنوندای عزیز محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید.